أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که جناب شیخ کتاب رسائل را بر سه مقصد استوار کرده: مقصد اول در مورد قطع، مقصد دوم در مورد زن، مقصد سوم در مورد شک. مقصد دوم در مورد زن را گفتیم به دو مقام تقسیم کرده: مقام اول امکان تعبد به زن و مقام دوم وقوع تعبد به زن. وارد بحث از مقام دوم شدیم، مطالبی رو گفتیم عرضه کرده جناب شیخ. پنجمین مطلب از مطالبی که در مقام دوم از مقصد دوم جناب شیخ بیان کرده اند رو امروز میخوایم بخونیم. مطلب چهارم، استدلال بر حرمت از طریق آیات و روایات. یک، بعضی از اصولیین وقتی خواسته اند بحث اصل اولی در مقام را منقح سازند، به سراغ آیات و روایات رفته و مباحث مفصلی را در مورد دلالت آن ادله بر حرمت عمل به زن طرح ساخته اند. مباحث مفصلی رو آوردن، مثلا این آیه ان ظن لا یغنی من الحق شیئا و غیره رو بررسی کردن. در مورد دایره دلالت این آیات و روایات مورد بحث نشستن، میخواستن بگن آقا عمل به زن حرامه، آمدن آیات را و روایات را کنار هم چیندن، استدلال کردن. بعد دیگه بحث‌های مفصلی مطرح شده، دایره دلالت این آیه الان چقدره، آیا مساوی با مراد و مطلوب هست یا اخصه، اینها رو به بحث نشستن. دو، شیخ معتقد است که ما احتیاجی به آن بحث ها نداریم، چرا که الف اگر مقصودمان از حرمت عمل به زن حرمت تعبد و تدین به مؤدای زن باشد، این امر واضحی است که عقل بدان حاکم است ضرورتاً و به راحتی از ادله اربعه استخراج می شود و نیازی به تطویل کلام در اثبات حرمت این نوع از عمل به زن وجود ندارد. شیخ میگن اگر مقصود ما مقصود این باشه دنبال اصلی هستیم که اثبات بکنه تعبد به زن حرام است، دنبال این اصل هستید، تعبد، تدین، التزام، نسبت دهی، افترا، شیخ میفرماید این که اصلا نیازی به اینقدر بحث نداره، این چیز روشنیه. عقل ما حاکمه به این که تو اگر یه چیزی رو نمیدانی از مولا صادر شده حق نداری بگی این از مولا صادر شده، اگر مولا نگفته حق نداری بگی مولا گفته، و این را سابقا همون در مطلب اول مقام دوم که الان مطلب چهارمش هستیم، در مطلب اول مقام چهارم جناب شیخ با یه دقتی فرمودن که کفایت میکند از قرآن الله اذن لکم ام علی الله تفترون، کفایت میکند از روایات اون روایت قاضی که ولو به درستم فتح حکم بکنه ولی اهلش نباشه، دلالت میکند از اجماع همون جمله‌ای که گفتن که عوام و ناس هم اینو میدونن چه برسد به علما، دلالت میکند از عقل، اونجا دلیل عقلی هم برای ما ذکر کردن. ببینید صفحه بحث صفحه 125 وارد مقام ثانی شدند، بعد فرمودند که قبل الخوت فی ذالک لابد من تأسیس الاصل، باید یه اصل قرار بدیم، بعد فرمودند اصل عبارت است از تعبد به زن که دلیلی بر تعبدش وجود نداره، این محرمان بلا عدلت اربعه. خب آیهشو گفتن، روایتشو گفتن، اجماعشو گفتن، عقل، تقبیح العقلاء من یتکلف یعنی قبول تکلیف میکند من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا و کان جاهلن مع تقصیر، اگر جاهل باشه جاهل مقصر باشه، یه چیزی را که نمیداند مولایش گفته است نسبت بدهد به مولا، این همون افتراء دیگه، افتراء علاوه بر اینکه آیه قرآن برش دلالت داره که چیز بدیه، عقل ما هم میگه چیز بدیه قبیحه. خب جناب شیخ میگن اگر منظور شما از این که میخواید دنبال اصل باشید این است که تدین، التزام، تعبد به معدای زن را میخواد بگید حرومه، این که دیگه این همه بحث از روایات نداره، این همه بحث از آیات نداره، این چیز روشنیه، آدم برای یه چیزی که خیلی روشنه که نباید خیلی بحث بکنه وقت بقیه رو بگیره، این یه چیزی که عقل حاکمه، ادله ثلاثه هم با عقل همراه هستن. دو، خب این علف به بزرگ، اما اگر مقصود حرمت عمل به زن بدون تعبد و تدین است. اما اگر دنبال یه اصلی میگردید که بگه حتی بدون تدین، بدون التزام هم قبیح است، حرام است آدم بره سراغ زن، حالا سه تا شماره کوچیک میذاریم، الف کوچیک، ب کوچیک، جیم کوچیک. الف کوچک، اگر مراد این است که عمل به زن در صورت انفتاح باب علم، در صورت مخالفت با واقع حرام است. اگر مرادتون اینه در صورت انفتاح باب علم، در صورت مخالفت با واقع، عمل به زن حرام است. این سخن حرف کاملی است و ادله حرمت واقعیه آن را میرسانند و نیازی به تطویل کلام نیست. شیخ میفرماید ما اینو قبول داریم. ببینید اگر جایی باب علم و علمی بازه، یعنی میتونی بری سراغ یه حجتی، یا بالاتر باب علم بازه میتونی بری خدمت خود امام مثلا. خب سراغ علم و علمی که میری، دقت کنید، حالا میخوام قصه شو بگیم بعد استدلالش هم روشن میشه. میری سراغ علم، میگه نماز جمعه حرام است، این علم و علمی، یعنی روایات معتبر داریم یا اصلا خود امام از ایشون میشنویم، میگه نماز جمعه حرام است. حالا زن تو میاد میگه نماز جمعه واجب است، زن تو میاد میگه نماز جمعه واجب است. خب حالا سوال اینه، من آیا عمل کردنم بر طبق این زن، عمل کردنم بر طبق این زن یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه خواندنم. سوال اینه آیا نماز جمعه خواندنم حلال است یا حرام است؟ شیخ میگه معلومه دیگه، وقتی دلیل داره میگه نماز جمعه حرام است، تو هم میتونی بری مراجعه بکنی و نمیری. خب این یعنی یدل بر این که همین روایتی که میگه نماز جمعه حرام است و حجت است، همون قول امام معصوم که گفت نماز جمعه حرام است و حجت است، این خودش کفایت میکنه در این که معلوم بشه عمل بنده به این زن یعنی خوندن نماز جمعه حرامه. دیگه دنبال چی هستید از آیات و روایات و اینا بحث تطویلی بکنید؟ بنابراین همین مقدار که ادله حرمت واقعیه، یعنی این روایات حجتی که دلالت میکنه برای این که نماز جمعه حرام است. خب هر به هر کسی، به هر بچه‌ای بگی یه روایت معتبره، منم دسترسی بهش دارم، تقصیرن نمیرم بهش مراجعه بکنم، یعنی میدونم امام نشستن اینجا، به یه چیزی که معتبرم نیست، به یه زنی که معتبر هم نیست. یه وقت خود امام معصوم گفت آقا اگر زراره یه چیزی گفت گوش کن، این برگردن من نیست، ولی به یک زنی که معتبر نیست، دلیلی بر حجیتش نیست، بنده عمل بکنم، اونجا به من میگن که بی خود مراجعه کردی. و وقتی که اون دلیل حجت اومده گفته حرام است، عمل من بر طبق این زن این نماز جمعه خونده خب معلومه حرامه دیگه. دنبال چی هستید شما؟ میخواد بحث از آیات و روایات را پیش بکشید و دایره دلالتشون رو مورد ارزیابی قرار بدید و چه احتیاجی به این کارو هست؟ پس اگر مراد این است که عمل به زن در صورت انفتاح باب علم یا علمی در صورت مخالفت با واقع حرامه، خب ما این رو که قبول داریم، سخن کاملی است، ولی احتیاج به بحث از آیات و روایات و اینا در مورد عمل به زن و این حرفا نداره. همون ادله‌ای که گفتیم انفتاح باب علم صورت مخالفت، یعنی یه روایت حجتی ما میتونیم داشته باشیم یا یک دلیل علمی ما میتونیم داشته باشیم نسبت به اینکه حرمت را میرساند. خب طبیعیه که وقتی ادله حرمت واقعی دارن میگن نماز جمعه حرام است، من اگر نماز جمعه رو بخونم عمل من بر طبق زن میشه خوندن نماز جمعه. نماز جمعه رو بخونم کار من کار حرام است. به یک کوچک. و اگر مراد این است که عمل به زن در صورت عدم انفتاح باب علم در صورت مخالفت با اصل معتبر حرام است، این سخن حرف کاملی است و ادله اعتبار اصول آن را میرسانند و نیازی به تطویل کلام نیست. اگر دنبال این هستید که بگید آقا در صورت انسداد باب علم یه جایی هست ما دسترسی به روایتش نداریم، باب علم و علمی بسته است، اصلی داریم استصحاب آمده گفته است این نجس است، این حرام است، شما بری به زن خودت عمل بکنی، به زن غیر معتبر، به زن خودت عمل بکنی، یعنی در صورت عدم انفتاح باب علم، در صورتی که زن من مخالف با اصله، اصل استصحاب میگه نجسه، زن من میگه طاهره، من به معدای زن خودم عمل بکنم، بنا رو بگذارم بر طهارت، حالا سوال میکنیم آیا این کار من حلال است یا حرام است؟ طبعا حرام است. چرا؟ چون شارع آمده است معتبر کرده است استصحاب را، برای چی کار لغو که نکرده، برای چی استصحاب را معتبر کرد حجت کرد، برای که من بهش عمل بکنم. پس حالا که من دارم پشت میکنم به استصحاب، در حقیقت دارم خلاف نظر شارع عمل میکنم. شارع اومد گفت آقا من برای صورت شک تو، برای صورت انسداد باب علم و علمی تو استصحاب را جعل کردم، استصحاب را حجت کردم، حالا تو در جایی که استصحاب داره جریان پیدا میکنه پشت میکنی میری سراغ زن غیر معتبر خودت. و اگر مرادتان این است که عمل به زن در صورت عدم انفتاح باب علم در صورت مخالفت با اصل معتبر حرامه، این هم سخن کاملی است و ادله اعتبار اصول آن را میرسانند. چرا؟ چون ما معتقد هستیم که ادله اعتبار اصول میگن به اصل عمل کن تا که تا وقتی که علم و علمی بیاید. دیروز عرض کردم یه نظریه وجود داره میگه آقا اصل وقتی زن بیاد چه معتبر چه غیر معتبر میشکنه، ما اینو قبول نداریم. ادله اعتبار اصول میگن به اصل عمل کن تا اونجایی که علم یا علمی بیاد، یعنی یا علم بیاد یا ظن معتبر بیاد، اون موقع است که آدم دیگه از اصل دست میشوید. ولی قبل از اون باید بزنه به اصل عمل کنی. خب حالا شما بخواید حرمت رو برسونید، چه احتیاجی است اون همه بحث های مفصل در مورد منشأ صدور نظن لا یغنی من الحق شیئا، دلالت کیفیت دلالت نظن لا یغنی من الحق شیئا و اینها را، چرا اینها را اینقدر بحث بکنیم؟ همینقدر که ما شما میخوای دنبال این هستی که بگی عمل به زن در صورت عدم انفداء باب علم در صورت مخالفت با اصل معتبر حرام است، اون خیلی روشنه، احتیاج به بحث های مفصل نیست. اما ادله اعتبار اصول کفایت میکنه برای اینکه این مطلب را برساند. جیم، و اگر مراد این است که عمل به زن در صورت عدم مخالفت با اصل و دلیل و بدون تعبد و التزام حرام است، اگر مرادتون اینه عمل بزن در صورت عدم مخالفت اصل و دلیل و در صورت عدم تعبد و التزام حرام است، این سخن حرف کاملی نیست و دلیلی برای این قائم نیست. اگر هم مرادتون اینه، ما سابقا عرض کردیم، گفتیم که اگر جایی ما انفتاح باب علم نداریم، یعنی دلیل نداریم، اصل هم اتفاقا معید و موافق ماست، مخالفت با ما نداره، حالا اگر یک زنی آمد من به این زن خودم عمل کردم، چه بسا یه جایی اصلا مطابقه با احتیاط باشه، چه اشکالی داره؟ مثلا فرض بفرمایید شرب و تتون دلیلی بر حرمتش وجود نداره، اصلی هم که اینجا جاری میشه اباحه است، اصالت البراءه. خب حالا یه دلیل زنی غیر معتبر آمده میگه حرامه شرب توتون، یه دلیل زنی غیر معتبر آمده میگه حرامه شرب توتون، اصل میگه براعت، میتونی بکشی میتونی نکشی. من اگر آمدم بدون اینکه بگم این حکم الله هست، به خاطر اینکه چون این روایت ضعیف و سند غیر حجتی هست، گفتم خیلی خب ما ترک میکنیم کشیدن سیگار را، اینجا کار بنده حرامه؟ نه، اینجا کار من حرام نیست، چون نه مخالفت با دلیل کردم نه مخالفت با اصل کردم، تعبدی هم که به خرج ندادم. لذا اگرم مراد شما این مورد جیمه، که اینم باز احتیاج به اون بحث های تفصیلی و تطویلی نداره، این خیلی روشنه که نه تنها قبیح نیست، بلکه در بعض از صور حتی میتواند پاداش هم داشته باشه، حسن هم باشه، اونجایی که موافقه با احتیاط باشه. اینم از این. سه، یک و دو رو گفتیم، شماره سه، شیخ معتقد است وقتی به مضمون آیات نظر می افکنیم، آنچه ظاهر از آنهاست این است که تعبد به زن را حرام اعلام نمودند، یعنی همان معنایی که عقل هم آن را ضرورتاً درک می نمود. شیخ میگه حالا درست ما بحث نکردیم در مورد اون آیات، در مورد بحث تفصیلی در مورد آیات نکردیم، ولی خب شما رو محروم نمی کنیم از نتیجه بحثی که اگه میخواستیم بکنیم میگرفتیم. نه اگر ما 20 صفحه در مورد آیات بحث میکردیم آخر سر به این نتیجه میخواستیم برسیم و میرسیدیم که آیات رو وقتی نگاه میکنیم دلالت بر این دارن که آیات قرآن دارن اونی که باهاش درگیر هستن بحث تعبد به زن هست، یعنی اینکه شما به واسطه زن نسبت بدهی چیزی را به شارع نزن لا یغنی من الحق شیئا، در هیت داره منع میکند از تعبد به زن. اینجا دیگه جای نقض و ابرام نیست، شما بحثی نکردین، فقط جناب شیخ یه نتیجه‌ای را داره به شکل یه کپسول انگار لومه داری میخونی، انگار دیگه داری کتاب‌های پایین‌تر را میخوانی، به شما میده میگه اینه، شما باید بگی سمعاً و طاعتاً، نه نگو بگو من باید خودم هم بردن بررسی بکنم. ولی خلاصه نتیجه‌ای که جناب شیخ میگه اگر ما بحث تطویلی میکردیم به این نتیجه میرسیدیم که آیات قرآن دلالت دارن بر حرمت تعبد. چهار، جناب شیخ در پایان این مطلب می‌فرمایند آنچه مهم است این است که به طور مصداقی وارد بحث شویم و ببینیم کدام زنون از تحت این اصل خارجند. شیخ می‌فرماید که دیگه بسته، بحث در مورد اصل اولی در مقام بسه، اصل اولی در مقام که حرمت تعبد به زن است خیلی روشنه، احتیاج به بحث بیشتر از این نداره. این که اگر تو نمیدانی یه زن حجت است یا نه بگو حجت نیست، احتیاج به تفصیل نداره. بهتر اینه که این مباحث رو ول کنیم بریم سراغ مقصود اصلی بحث ما، این که به طور مصداقی وارد شیم ببینیم آقا زنی که از ظاهر آیات و روایات به دست میاد حجتون املا، زنی که از خبر واحد به دست میاد حجتون املا، زنی که از خبر لغوی به دست میاد حجتون املا، زنی که از اجماع منقول به دست میاد حجتون املا، زنی که از شهرت فتواییه به دست میاد حجتون املا. بیایم وارد این مباحث بشیم و بحث اصلی رو اینجا مطرح بکنیم. ببینید عبارت را، ثم انه ربما یستدل علی اصالت حرمت العمل بالظن بالآیات الناهیت عن العمل بالظن، استدلال شده بر اصالت حرمت عمل به زن به آیاتی که نهی میکنند از عمل به زن، و قد اطال الكلام فی النقض والابرام فی هذا المقام، و بحث تفصیلی تطویلی مطرح کردند در این مقام، در نقض و ابرام، یعنی ابرام یعنی محکم کاری، نقض یعنی خراب کردن، در نقض و ابرام در این مقام. به ما لا ثمرت مهمه فی ذکره، به اون مباحثی که ثمره مهمی نیست در ذکر اون مباحث، بعد ما عرفت، بعد از اون استدلال شسته رفته‌ای که در حقیقت دانستی و روشن شد. لأنه، به خاطر این که الف بزرگ، لأنه ان اريد الاستدلال بها على حرمت تعبد، على حرمت تعبد و التزام و تدین به معدد ذن، اگر اراده بشود استدلال به اون آیات، میخوای به اون آیات استدلال کنی که حرمت تعبد و التزام و تدین به معدای زن را استخراج کنی، فقط عرفت انه من ضروریات العقل، فهمیدی که این حکم ضروری عقل است. فضلن ان تطابق الادلت الثلاثت نقلیت علی، جدای از این که ادله ثلاثه نقلیه هم مطابق با عقل هستند، اجماع و قرآن و سنت هم اینجا مطابق با حکم عقل هستند، دیگه احتیاجی به این همه بحث نیست. و ان اريد دلالتها على حرمه العمل المطابق للذن و ان لم يكن ان استناد اليه، بی بزرگ، اما اگر مقصود حرمت عمل بزن بدون تعبد و تدین است، اگر اراده شود دلالت اون آیات بر حرمت عمل مطابق با زن، اگرچه که بدون استناد باشد به سوی شارع، یعنی استنادی به شارع و مولا درش ندی. خب اینجا باز سه تا الف کوچیک، به کوچیک، جیم کوچیک داریم. الف کوچیک، فان اريد حرمته اذا خالف الواقع مع تمكن من العلم به، اگر اراده شود حرمت عمل بزن در صورت یک مخالفت با واقع، دو دسترسی به علم وجود داره، فیکفی فی ذلک العدله الواقعیه، در اینکه این عمل حرومه ادله واقعیه کفایت میکنه. چرا؟ ببینید، شما راه داشتی بری سراغ علم، علمت هم گفته نماز جمعه حرام است، علمت هم گفته نماز جمعه حرام است، حالا میری سراغ زنت میخوای ببینی نماز جمعه که خوندی حلاله یا حرومه، شیخ میگه اوه چقدر لقمه رو میپیچونی. خب همون دلیلی که میگفت نماز جمعه حرومه دلالت میکنه برای نماز جمعه خوندن تو حرومه دیگه، همون ادله واقعیه ای که میگه نماز جمعه حرومه، تو الان به زن عمل کردی نماز جمعه خوندی، خب همون ادله که میگه نماز جمعه حرومه میگه نماز جمعه که تو خوندی حرومه دیگه. فیکفی فی ذلک الادله الواقعیه، و ان اريد حرمته اذا خالف الاصول ما عدم التمكن من العلم، اگر اراده شود حرمت عمل بزن در جایی که یک مخالف با اصول است، دو تمکن از علم هم نیست، خب فیکفی فیه، یعنی در این حرمت کفایت میکنه همچنین ادله الاصول، یعنی همچنان که در بالا ادله واقعیه بود اینجا ادله اصول کفایت میکنه. خب مگه خداوند نگفته آقا استصحاب حجتون، به استصحاب عمل کن، حالا تو داری استصحاب میذاری کنار میری سراغ زن، خب بی خود داری میری سراغ زن، همون ادلیلی که میگه استصحاب حجتون، میگه برو سراغ استصحاب نرو سراغ زن دیگه. چه بحث‌های مفصلی ما در مورد دلالت آیات بکنیم، خب همون دلیلی که میگه استصحاب حجتون، میگه اگر جای استصحاب چیزی گفت بهش عمل کن، تو داری اینجا عمل نمی‌کنی، داری میری به سراغ یه چیز دیگه، خلاف استصحاب داری عمل می‌کنی. استصحاب میگه نجسون، تو بنا رو بر طهارت می‌ذاری، خب معلومه کارت حرومه. بنا ان الا ما هو تحقیق، بنا بر اون چیزی که تحقیق است، من ان مجاری ها مجاری اصول صبر و عدم العلم الشامل لذن. مجاری اصول صورت عدم علم است که شامل زن نمید، یعنی حتی اگر زن وجود داشته باشه بازم اصول جریان پیدا میکنه. بعضی ها میگن نه مجاری اصول فقط شکه، تا زن بیاد میخواد زن معتبر باشه میخواد غیر معتبر باشه اصل میره کنار. ما میگیم نه، مجاری اصول زن و ملحق به زنه ببخشید مجاری اصول شک و ملحق به شکه، یعنی شک است و آنچه که به شک ملحق میشه. در مورد زنون، زنون دو دستن، یا معتبرن که میشن علمی میرن ملحق به علم میشن، یا معتبر نیستن که میشن ملحق به شک میشن. لذا در موارد زنون غیر معتبره هم اصل جاری میشه، چون مجرای اصل شک و ما یلحق به شکه و مقابلش علم و ما یلحق به علمه. لذا به نظر ما در جایی که تو زنی آمده زنت غیر معتبره استصحاب مخالفه با استصحابه، استصحاب بابا خود خدا گفت حجتون و بعد نسبت به او عمل بکنی دیگه. و ان اريد جیم کوچیک، و ان اريد حرمت العمل المطابق للذن من دون استناد الیه و تدین به، اگر اراده بشود حرمت عمل مطابق با زن بدون اینکه استناد کنی به آن. این الیه صفحه قبلم داشتیم، الیه رو من اونجا گفتم بزنیم به مولا، نه استناد کنیم به زن، اینطوری ازهر که ضمیر الیه رو بزنیم به زن، یعنی استناد کنیم به زن. مراد چیه؟ یعنی نسبت بدهیم به شارع. اینجا هم همینطور میبندم میکنم، اگر اراده شود حرمت عمل مطابق با زن بدون اینکه استناد بدی درش و تدین بهش داشته باشی، نه استناد به زن و تدین به زن بدون التزام، بدون استناد، بدون تدین، یک دو و عدم مخالفت العمل للواقع ما تمکنمه، با اینی که راه از واقع هم هست در حقیقت تو مخالفتی با واقع هم نداری. برفرض واقع گفته نماز ظهر، تو نماز ظهر داری میخونی، خب پس مخالفتی با اون ورش نیست، مخالفت با مقتضای اصول هم نیست اگر جایی از واقع عجز داشته باشی. ببینید من چجوری نوشتم عبارت را، نوشتیم که جناب شیخ، من نمیتونم بخونم، بخونید سه رو، نه چهار جیم کوچیک، سه قسمت بعد کرده باشم درسته بخون.
و اگر مراد این است که عمل بزن در صورت عدم مخالفت با اصل و دلیل،
خب یه لحظه اینجا، در صورت عدم مخالفت با اصل کجا اصل هست که ما باید باش مخالفت کنیم؟ اونجایی که دلیل علمی وجود نداره، شک ما داریم، پس راه ما به واقع منسد است. ادامه بده. نه اصل و دلیل، دلیل کجا دلیل هست؟ اونجا که یه روایت معتبری، یه راه علم، انفتاح علم و علمی وجود داره. یه بار دیگه از اولش بخون.
و اگر عمل بزن در صورت عدم مخالفت با اصل و دلیل و بدون تعبد و التزام،
بدون تعبد و التزام هم هست، پس سه تا قید، بدون تعبد و التزام، دو جایی که اگر باب علم بازه روایت مخالفش نیست، اگر جایی باب علم بسته است اصول عملیه مخالفش نیست. در یه همچین شرایطی اگر مرادتون این است که حرام است عمل بزن، ما میگیم نه هیچ دلیلی بر حرمت این عمل وجود نداره. ببینید و ان اريد حرمت العمل المطابق للذن من دون استناد الی و تدین به، و عدم مخالفت العمل، باز اون من دون استناد و تدین اون قید سومیه که ما نوشتیم، و عدم مخالفت عمل للواقع ما تمکن من، این میشه مخالفت با دلیل، ولا یعنی عدم مخالفت با مقتضای اصول معنی عجز عن الواقع، دیگه عجز از واقع وجود، این میشه اصل. خب اگرم مرادتون میگه این عمل به زن قبیح است فلا دلالت فیها، در آیات ولا فی غیرها، در غیر آیات هم دلالتی وجود نداره علی حرمت ذالک ولا وجه لحرمت ایزن، وجهی اصلا بر حرمتش وجود ندارد. چرا حرام باشه؟ بلکه ما عرضمون اینه، بلکه در بعض از صور خوب هم هست، پاداش هم دارد، اونجایی هم هست که مطابقه با احتیاط باشه. اون قصه شرب توتون و اینا را برای این جهت گفتیم. خب جناب شیخ ما را تا لب چشمه بردی و تشنه برگرداندی، بالاخره آیات رو قرآن بر چه دلالت داره؟ می فرماید و ظاهر ان مضمون الآیات هو تعبد به ذن و تدین به، مضمون آیات عبارت است از تعبد به ذن و عبارت است از تدین به ذن، یعنی اینو داره حروم میکنه. مضمون آیات عبارت است از، بهتر بود یه حرمت هم اضافه میگن، مضمون آیات هو حرمت و تعبد به ذن و تدین به، و قد عرفت که انه ضروری و تحریم، دانستی که یه مسئله ضروریه، نیازی نیست که ما بریم سراغ آیات. لذا اگر آیات هم بگه همو به عقل ارشاد به حکم عقل است. فلا مهم فی اطالت الکلام فی دلالت الآیات و عدمها، دیگه غرضی نداریم ما در این که اطاله کلام بکنیم در این که آیا آیات برای مطلب دلالت تمام دارن یا آیات دلالت برای مطلب ندارن، دیگه احتیاجی به این بحثا نیست. عقل ما حاکمه، از راه دیگه به دست آوردیم. و انما المهم، اونی که مهم است، شماره 4، انما المهم الموضوع له هذا المقصد، اونی که مهم است و این مقصد ما یا این رساله ما بر او وضع شده، قرار گرفته، اصلا علت این که ما این کتاب رو نوشتیم، این مقصد را نوشتیم، این بود که اینو بحث کنیم. اینایی که گفتیم اولش هم که گفتیم و قبل الخوض در اصل مطلب بیایم اصل را بررسی کنیم، ولی اصل مقصود ما از بحث اینه، چیه؟ بیان و ما خرج او قیل به خروجهی من هادل است، بیان اون مواردی هست که یا واقعا خارج است از اصل حرمت یا گفته شده، بعضی ها معتقد هستند به خروجش از این اصل. چیا باشن اونا؟ من الامور ال، پس ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم یه سری امور ال غیر العلمیه را پیدا کنیم، یه اموری که علم‌آور نیستن، اما التی اقیم دلیل و الاعتبارها، دلیل اقامه شده بر اعتبارشان، مع قطع نظر عن انسداد باب العلم، بدون توجه به اینکه باب علم منسد است، الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا او فی الجمله، بدون نظر به انسداد باب علم، یعنی در صورت انفتاح باب علم. تازه یه باید یک سری، خوب دقت کنید، یکی دو سه دقیقه رو باید خوب بریم دنبال بگردیم اصول مواردی را که اینها خودشون غیر علمیه هستن اما دلیل آمده گفته حتی در صورت انفتاح باب علم، حتی در صورتی که میتونستی بری خدمت امام، دیگه لازم نیست بری خدمت امام، برو سراغ اون امور ظنیه بدون توجه به انسداد باب علم، یعنی حتی در صورت انفتاح باب علم. خب قصه انسداد خودش قصه جداییه، قصه انسداد خودش قصه جداییه که در صورتی که انسداد باب علم باشه، ما اصلا دسترسی به علم و علمی نداشته باشیم، حالا چیکار کنیم؟ بعضیا گفتن آقا اگر صورت انسداده، به طور مطلق به هر زنی میتونی عمل کنی. بعضیا گفتن نه، حتی در صورت انسداد هم باز تو نمیتونی به همه زنونت عمل کنی، به بعضی از زنونت فعل جمله میتونی عمل کنی، ولی فعلا مقصود اصلی ما در حقیقت اون بحث از این موارده. لذا من ترتیب جزوه خودم رو بر در شماره 5 این مطلب چهارم گفتم لذا مباحث آتیه را به نظم با نظم ذیل تقریر میکنیم ان شاء الله. فصل اول حجیت ظواهر به همین میزان که در مورد ظواهر بحث میکنیم. فصل دوم حجیت قول لغوی. فصل سوم حجیت اجماع منقول. فصل چهارم حجیت شهرت فتواییه. فصل پنجم حجیت خبر واحد. فصل ششم حجیت مطلق زن که این در صورت انسداده. بعد خاتمه مقصد دوم، وقتی دیگه این مباحث تمام میشه میرسیم به خاتمه، خاتمه مقصد دوم که در اون دو تا مسئله رو طرح میکنیم. مسئله اولا زن در اصول دین، مسئله ثانیه جابر موهن و مرجح بودن زن، که اینجاها رو دیگه نمیرسیم. خیلی خوب اگر برسیم مثلا به خبر واحد برسیم، به فصل پنجم برسیم، خودش خیلی خوب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.